کنن، گروه های مثل سازمان شرکای فدایی خلق و سازمان در واقع مجاهدین خلق به شدت با نظام مستقر درگیر هستن و به تدریج دارن زمین رو برای یک درگیری نظامی فراهم میکنن. اگرچه سازمان شرکای فدایی خلق خیلی زودتر شروع کرد این در واقع درگیری نظامی رو در ترکمنسرها در کردستان، ولی سازمان مجاهدین خلق هم مسیر رو به شکلی داره هموار میکنه که یک جنگ نظامی رو مهیا بکنه برای خودش.
از لحاظ نظامی هم تضعیف ارتش در جریان انقلاب و توطئه‌های بعدی برای انحلال ارتش که از جانب منافقین، توده‌ها و فدایان خلق مطرح ولی با مخالفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خونسا شد، سامان ارتش را مختل کرده بود. به علاوه در جریان کودتای پایگاه شهید نوژه هم نیروهای مسلح ضربه سختی را متحمل شدند.
از لحاظ نظامی کشور امنیت لازم رو نداره، بی‌ثباتی در مرزهای کشور وجود داره. در کردستان همچنان آشوب طلبها آشوب پا کردن، گروه های حزب دموکرات و حزب کماله و حتی سازمان شرکای فدایی خلق اونجا نبرد مسلحانه رو علیه جمهوری اسلامی شروع کردن و این سبب شده که بخشی از نیرو و توان سیاسی فکری و نظامی کشور معطوف به کردستان باشه. بحران خوزستان اگرچه مهار شده و شیخ شبیر از خوزستان در واقع تبعید شده به قم و عناصر جبهه تحریر و در واقع خلق عرب کنترل شدن و بخشی گریختن به عراق، ولی همچنان ما جنگ انفجارها رو در منطقه داریم و تهدید گسترده نسبت به صنایع نفتی ایران و لوله‌های نفتی انجام میشه و همچنان ما با یک بی‌ثباتی در خوزستان مواجه هستیم. در ترکمنصحرا همچنان آرامی وجود داره و در سیستان و بلوچستان هم همچنین شکاف ها و اختلاف ها و درگیری ها اونجا هر لحظه اوج میگیره و درگیری وجود داره و در یک کلام این که نظام جمهوری اسلامی ثبات لازم رو و حاکمیت لازم رو بر سرزمین نداره و نمیتواند امنیت لازم رو در کشور برقرار بکنه.
سردار علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه در زمان دفاع مقدس:
گروه های سیاسی که در داخل ایران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عمل کردن، اینها هم تلاش زیادی برای از بین بردن ارتش در ایران انجام دادن، از جمله سازمان منافقین بود که این سازمان از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شعار انحلال ارتش رو سر داد و در واقع یک فضایی رو ایجاد کرده بود و با این شعار که این ارتش مال امریکا بوده، مال شاه بوده، در سرکوب مردم دخالت داشته، پس نمیتونه ارتش مردمی باشه، با این شعار تلاش میکرد که ارتش منحل بشه و ارتش از نظر وضعیت داخلی در یک شرایط روحی نامناسب به سر میبود. پس ارتش موجود در ایران دارای سه اشکال اساسی بود: یکی فرماندهی، یکی لوجستیک، یکی روحیه، که در این سه قسمت همه با مشکل مواجه بود.
محسن رفیق دوست از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1357:
من یادم هنوز جایی برای سپاه ما دقیقاً درست پیدا نکرده بودیم که گفتن که شعبانی مسجد سلیمان توسط ضد انقلاب اشغال شده، ما اولین جایی که نیرو اعزام کردیم به مسجد سلیمان فرستادیم. یا در گوشه گوشه ایران، در سیستان و بلوچستان، در گرگان و گنبد، در اطراف مشهد، در کردستان، همه اطراف ایران رو به آشوب کشوندن. در ظرف مدت خیلی کوتاهی، تا اونجایی که من الان فراموش کردم، نزدیک به 100 گروهک مخالف نظام درست کردن با ایدئولوژی های مختلف، با برنامه های مختلف.
سردار جزایری مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
در اثر انقلاب لایه های از ارتش دچار دگرگونی شده بود و اون آمادگی دفاعی به وجود نیامده بود، ضمن اینکه اصولا اراده جنگیدن توسط سیاسیون در میان نظامی ها القا نشده بود.
در روز 17 شهریور 1359، یعنی دو هفته قبل از آغاز رسمی جنگ، درست هنگامی که ارتش عراق در حال تصرف منطقه زین القدس در عمق خاک کشورمان بود، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران با همکاری لیبرال ها و منافقین یک گرد همایی سیاسی علیه مجلس شورای اسلامی و کابینه شهید رجایی نخست وزیر ترتیب داده بود و تهران و بسیاری از شهرستان ها صحنه درگیری بین هواداران گروه های چپ و لیبرال ها و مردم انقلابی بود. بنی صدر که فرماندهی کل قوا را هم در اختیار داشت، به رغم اوضاع بحرانی در مرز مشترک با عراق، همچنان از ساماندهی ارتش برای دفاع از کشور در برابر تهاجم ارتش بس غفلت می‌ورزید و در صحنه سیاسی بین المللی هم دچار انفعال بود.
دکتر محمدی، استاد دانشگاه:
در رأس قوای نظامی بنی صدر رئیس جمهور بود به عنوان فرمانده کل قوا، که در حقیقت نوعی حاکمیت دوگانه را به وجود آورده بود و روشی رو که در پیش گرفته بود با حضرت امام و سایر رهبران کشور در تضاد و مغایرت بود و از طرفی نیروی ارتش به علت ضعفی که در اثر پیروزی انقلاب و تصفیه رهبرانش هم در خود انقلاب و هم در کودتای نوجه ایجاد شده بود، از لحاظ روحی آمادگی برای این جنگ رو نداشتن. هنوز سپاه هم شکل نگرفته بود. با این ترتیب همه اینا بر اساس محاسبات مادی طوری بود که صدام رو تشویق میکرد که به جنگ بپردازه.
دکتر یکتا، محقق و پژوهشگر تاریخ انقلاب:
کشور به علت وجود تعارض و تنش بین در واقع رئیس جمهور منتخب مردم و مجلس شورای اسلامی بر سر انتخاب وزرا، انتخاب نخست وزیر متشنج هست. در واقع شکافی که بین نخست وزیر و رئیس جمهور و حتی مجلس وجود داره، دو جریان مخالف رو در کشور ایجاد کرده که این جریان ها در مقابل هم ایستادن و تنش ها و چالش ها به درون جامعه نفوذ کرده. به همین جهت ما در واقع نوعی شکاف سیاسی رو در داخل کشور میبینیم.
اما دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی آمریکا در تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی ایران چه نقشی ایفا کردند؟ روزنامه نیویورک تایمز در 23 سپتامبر 1980 مصادف با اول مهر ماه 1359 به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، آمادگی ارتش ایران را ضعیف ارزیابی کرد و نوشت: اینک نیروهای دفاعی ایران شامل حدود 100 هزار نفر نیروی نظامی انقلابی است که از نظم و آموزش مناسبی برخوردار نیستند و تعداد کمی هم از خلبانان که وفادار به حکومت هستند باقی ماندند. روزنامه آمریکایی واشنگتن استار هم نوشت: رهبران عراق قصد دارند اینک که ایران در لبه پرتگاه هرج و مرج و نابسامانی قرار دارد از فرصت بهره گیرند و خود را در کانون قدرت خاورمیانه قرار دهند.
در نیمه اول سال 59، در حالی که رژیم عراق خود را برای جنگ همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران آماده می ساخت، دولت آمریکا نیز اقداماتی چند را به مورد اجرا گذارد. این اقدامات عموماً یا تضعیف کننده ایران محسوب می شد و یا مشوق و تقویت کننده رژیم صدام حسین به شمار می آمد. در دهم خرداد ماه تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد کشورمان به طور رسمی آغاز شد. در 18 تیر ماه کودتای نوژه با حمایت سازمان CIA به اجرا گذارده شد که در نخستین مراحل کشف و خونسا گردید. پیش از آن روزنامه نیویورک تایمز که معمولاً مواضع رسمی کاخ سفید را منعکس می‌سازد، در اردیبهشت ماه 59 با افشای طرح‌های مختلف نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده بود که واشنگتن امیدوار است که تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ایران بتواند در سایه تیرگی روابط ایران و عراق تأثیر بیشتری داشته باشد. این روزنامه آمریکایی افزوده بود: عده‌ای از کارشناسان آمریکایی معتقدند که شاید چشمانداز جنگ با کشوری نیرومند همچون عراق ایران را به تجدید نظر در سیاست خود وادار کند.
در سال 1975 ایران قوی بود، ولی امروز ایران ضعیف شده. بنابراین اگر عراق بخواد در خود خلیج قدرت داشته باشه، موقعیت از هر حیث مناسبه. چون یه مقدار مزایای نظامی داره و از شوروی کمک‌های زیادی از لحاظ اسلحه گرفته.
در میان مقامات سطح پایین خبرنگاران و بازرگانان عراق این احساس وجود داره که ممکنه این جنگ در وضع گروگان‌ها مؤثر باشه. وقتی این حالت وسیع‌تر بشه، آیت الله خمینی مجبور خواهد شد از خارج کمک بخواد. و اگر آیت الله بخواد برای کمک به کسی مراجعه کنه، اگر اون منبع غرب باشه، اونها گروگان‌ها رو وجه المعامله قرار میدن. به عبارت دیگه خواهند گفت ما به شما اسلحه، سرویس نگهداری و قطعات یدکی میدیم به شرطی که گروگان‌ها رو آزاد کنی.
آقای کارتر گفته است که جنگ سبب نمایان شدن اختلافاتی بین ایرانی‌ها خواهد شد و این کمکی برای حل مسئله گروگان‌ها خواهد بود.
منطقاً باید بگم که جنگ به بسیاری از ایرانی‌ها خواهد فهماند که مطرود شدن چه اشکالاتی داره و این خود به حل مسئله گروگان‌ها کمک خواهد کرد.
وضع ما طوریه که نمی‌خوایم در این جنگ درگیر بشیم و به کلی بی‌طرف می‌مونیم. ما انتظار داریم کشورهای دیگه من جمله شوروی هم از هر گونه درگیر شدن در این منطقه کناره‌گیری کنند.
محسن رفیق دوست از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1357.
قبل از اینکه عراق به ایران حمله بکنه، ما توی روزنامه‌های کشورهای عربی و کشورهای اروپایی هی مرتباً مقایسه‌ای بین توان نظامی ایران و توان نظامی عراق رو می‌خوندیم که ایران چند تا تانک داره، عراق چند تا داره، ایران چند تا هواپیما داره، ایران چقدر سرباز داره. این برامون مشکوک بود. از طرف دیگه خب از نظر اون چه که واقع بود در ضعیف‌ترین زمان ممکن از نظر نیروی نظامی ما بودیم، یعنی ارتش در اثر مسائلی که در انقلاب بهش رفته بود همه سرانش که یا فرار کردن یا گرفتار ادارت انقلاب شده بودن. توی این تمام وسایل ارتش از کار افتاده بود. معروفه که وقتی عراق حمله کرد ما در خوزستان که لشکر 92 زرهی اهواز اونجا بود، لشکر زرهی اونجا بود، دو تا تانک سالن فقط در اختیار این لشکر بود. سپاه اصولا به منظور پاسداری از انقلاب نه یک جنگ خارجی ایجاد شده بود و هنوز در مراحل اولیه ایجاد خودش بود. با همین حرفا باز بلاهایی سر ارتش آورده بودن که یه بخشش رو مدنی این کار کرد، یه بخش دولت موقت این کار کرده بود.
سردار علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه در زمان دفاع مقدس.
وزیر دفاع وقت در اون زمان آقای دریادار مدنی با یک ابلاغ دوره خدمت سربازی رو در نیروهای مسلح به یک سال تقلیل داده بود. یعنی علامت این بود که ایران تصور این که جنگی بشه نمی داشت و باعث شده بود که سازمان‌های یگان‌های موجود از نظر نیروی رزمی، نیروی انسانی در کاهش به سر می‌بردند.
مجله آمریکایی نیوزویک در نخستین شماره خود بلافاصله پس از شکست کودتای نوژه چنین نوشته: به طور مسلم آمریکا برای احیا و بقای سلطه گذشته‌اش از زور استفاده خواهد کرد. مفسر نیوزویک می‌افزاید: وقتی تحریکات عراق را در مرزهای غربی ایران مشاهده می‌کنیم و پشتیبانی واشنگتن از شاهپور بختیار و ژنرال‌های فراری شاه همراه با دسیسه‌های داخلی و خارجی علیه حکومت جدید ایران را می‌بینیم، به اغراض دولت آمریکا از تمرکز و افزایش نیروهایش در دریای عمان و اقیانوس هند پی می‌بریم و در می‌یابیم که آمریکا دقیقاً انقلاب اسلامی ایران را نشانه رفته است. شواهد حاکی از آن است که تنها عاملی که واشنگتن را از اقدام به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران باز داشت یافتن جایگزینی برای نیروهای آمریکایی بود و این جایگزین همان ارتش بعثی عراق بود که تحت رهبری صدام حسین انگیزه و استعداد کافی برای حمله به ایران را داشت و می توانست همزمان اهداف آمریکایی ها را هم جامعه عمل بپوشاند بدون اینکه رد پای آنها آشکارا در میان باشد و تلفاتی متحمل شوند.
سردار افشار رئیس سابق بنیاد افزاسار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
برژینسکی در تیر ماه 59 در مرز اردن و عراق با صدام دیدار میکنه و در همون جلسه بحث حمله عراق به ایران قطعی میشه. آمریکا به جای اینکه خودش حمله نظامی رو به عنوان آخرین حربه برای سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایران به کار ببنده، ترجیح داد که این کار رو از طریق یک کشور دیگه انجام بده و بهترین گزینه در پیرامون ایران رژیم عراق بود که ویژگی های خود صدام و کشور عراق از نظر ژئوپلیتیکی و نزدیک بودنش به مناطق حیاتی نفتخیز ما و دلایل دیگه باعث شد که آمریکا عراق رو تشویق بکنه به حمله و تضمین بده برای حمایت و همچنین موافقت رژیم شوروی اون موقع رو هم هماهنگ بکنه و فراهم کنه که اینها باعث شد که ما با یک جنگ سختی در حقیقت روبرو بشیم.
در سال 1998 روز قبل از حمله نظامی عراق به کویت، صدام حسین در ملاقات با سفیر امریکا در بغداد این خوشخدمتی خود را به رخ مقامات امریکایی کشید تا بدین ترتیب واشنگتن در برابر حمله قریب الوقوع ارتش بعث به کویت واکنش تندی از خود نشان ندهد. صدام به خانم گلاسپی گفت: چه کسی جز من میتوانست شیخ نشین ها رو در برابر انقلاب اسلامی مسئول نگاه دارد؟ چه کسی قادر بود در برابر ایران به جنگ زمینی بپردازد؟ آیا کشور شما قادر بود فقط در عرض یک هفته 10,000 سرباز کشته دهد و دوباره در هفته بعد چون این تلفاتی را متحمل شود؟ این اظهارات حاکی از این واقعیت است که صدام سربازان عراقی را سپر بلای امریکایی ها ساخته بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان، اساساً کنار گذاشتن حسن البکر که یک سوسیالیست و دارای روابط نزدیک با بلوک شرق بود و روی کار آمدن صدام حسین که تمایلات آشکار به غرب به خصوص آمریکا داشت با هدف پر کردن خلأ ناشی از سقوط شاه ایران با ژاندارمی جدید برای منطقه خلیج فارس و مهار انقلاب اسلامی ایران انجام شده است، به ویژه که این هدف واشنگتن با انگیزه ها و جاه طلبی های دیکتاتور جدید بغداد نیز سازگاری کامل داشته است. ارسال پیام تبریک به مناسبت عید فطر از جانب جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به صدام حسین در 30 مرداد 1358 و انعکاس گسترده آن در رسانه‌های عراقی و پاسخ تشکرآمیز صدام به کارتر نخستین نشانه رسمی و آشکار از استقبال واشنگتن از جابجایی قدرت در بغداد و روی کار آمدن صدام حسین قلمداد می‌شود. چند ماه بعد و در پی عملیات نافرجام در طبس در 15 اردیبهشت 1359 روزنامه نیویورک تایمز نوشت: بر اساس این اصل قدیمی که دشمن دشمن من دوست من است، ممکن است دولت آمریکا از توهین‌ها، تیراندازی‌های مرزی و احتمالاً عملیات تروریستی عراق علیه ایران احساس رضایت کند. در خرداد ماه 59 روزنامه تایمز لندن از قول زبگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر چنین نقل کرد: ما بین منافع آمریکا و عراق تضادی نمی‌بینیم. این اظهار نظر با توجه به سابقه روابط تیره بغداد واشنگتن از یک سو و با ملاحظه ادعاهای ارضی و اظهارات تند ضد ایرانی و ضد انقلاب اسلامی صدام و کارگزاران رژیم بعث عراق از سوی دیگر قابل تأمل و حاکی از آن است که دولت کارتر ضمن گشودن فصلی جدید در روابط خود با بغداد از مواضع صدام حسین و اقدامات وی علیه ایران اسلامی پشتیبانی می‌کند. هاوارد تیچر عضو شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان بعدها در یک میزگرد تلویزیونی که پس از جنگ 1991 آمریکا علیه عراق برگزار شد اذعان داشت که ما برآوردهای خود را از قدرت نظامی ایران از طریق سعودی‌ها در اختیار بغداد قرار می‌دادیم و همین برآوردها بود که عراق را مصمم کرد به ایران حمله کند. خالد عبدالقهار منشی ویژه صدام حسین هم که در زمان جنگ تحمیلی به ایران پناهنده شد، از ملاقات‌های سری و متعدد مقامات آمریکایی با عراقی‌ها قبل از شروع جنگ علیه ایران خبر داد.
سردار علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه در زمان دفاع مقدس.
دو تا نظریه هست. بعضی ها میگن که صدام از این فرصت تاریخی استفاده کرد و چون این شرایط رو دید در واقع به عنوان یک فرصت استفاده کرد و به ایران حمله کرد. بعضی ها معتقدن که امریکایی ها علائمی رو به صدام دادن، برای اینم استدلال هایی دارن و اسنادی رو طرح میکنن که صدام مطمئن شد در حمله به ایران مورد حمایت امریکایی ها هست و حداقل اینکه امریکایی ها مخالفت نخواهند.
محسن رفیق دوست از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1357.
زمانی که در وزارت سپاه بودن ملاقاتی با ژیوکوف رئیس جمهور بلغارستان داشتم. او گفت که دو هفته قبل از جنگ تا یاسین رمضان آمد اینجا و به ما اطلاع داد که ما قراره به زودی به ایران حمله کنیم. بس شوروی کاملا در جریان بود. چند روز قبل از حمله عراق به ایران هم سفیر آمریکا در تل آویو پیش بگین که اون موقع نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده میره و میگه که در سه روز آینده هواپیماهای عراقی بر روی آسمان منطقه پیدا میشن، اینها میخوان در خاک اردن بشینن چون قراره که عراق به ایران حمله بکنه و میخواد از حمله متقابل ایران در امان باشه، رضا هواپیمایان در فرودگاه اردن میشینن بر علیه شما نیست. یعنی کاملا با موافقت و اطلاع آمریکا و روسیه این کار اتفاق افتاد و هدفم باز همطوری که مطرح بود وقتی صدام با حضور ملک حسین پادشاه سابق اردن اون تناب توپ 130 رو به طرف ایران کشید و خبرنگارا گفتش که 6 روز دیگه در تهران با شما مصاحبه میکنم.
سردار افشار رئیس سابق بنیاد افضاء آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
تاها یاسین رمضان معاون نخست وزیر وقت ایران میگه که این جنگ به خاطر عهدنامه 1975 و یا چند کیلومتر خاک یا نصف شط العرب نیست، این جنگ به خاطر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است و در این جای دیگه میگه که جنگ به پایان نخواهد رسید مگر اینکه رژیم حاکم بر ایران به کلی منهدم شود. اینا اهداف رژیم عراق رو نشون میده که در حقیقت موضوع اروند بود و جزایر سگان هم سال بود. اینا بهانه های بیش نبودن برای خوراک تبلیغاتی آغاز جنگ.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، برژنسکی در هفته اول ژوئیه سال 1980 مصادف با تیر ماه سال 1359 در پایتخت اردن با رهبر عراق به طور محرمانه دیدار کرد. اندکی پس از همین دیدار بود که مشاور امنیت ملی کارتر حمایت واشنگتن را از ادعاهای ارضی بغداد علیه جمهوری اسلامی ایران چنین عنوان کرد: امریکا با درخواست عراق در مورد شط العرب و تشکیل جمهوری عربستان مخالفت نخواهد کرد.
این موضع‌گیری آشکار جسارت‌آمیزترین موضع‌گیری مقامات واشنگتن در قبال ملت ایران محسوب می شود، زیرا بدین ترتیب مقام عالی رتبه آمریکایی برخلاف عرف بین المللی با نام بردن از اروندرود به شط العرب و از منطقه خوزستان ایران به عنوان عربستان از ادعای ارضی بی پایه یک رژیم دیکتاتوری و تجاوزگر پشتیبانی به عمل آورد. در تایید همین واقعیت ها نشریه میدل ایست در مرداد ماه 59 چنین نوشت: واشنگتن آشکارا به کمک عراق در مناقشات خود با ایران امیدوار است و عراق نیز در اختلاف های خود با ایران از مسائل موجود میان ایران و آمریکا بهره برداری می کند و خبرهایی در دست است که واشنگتن از تلاش عراق برای طرح مجدد مسئله جزایر خلیج فارس در سازمان ملل متحد حمایت می کند. باکوویلیف و میخائیل اسحاق، محققان روسی و نویسندگان کتاب خلیج عربی در طرح‌های غرب که در سال 1988 یعنی سال پایان جنگ تحمیلی انتشار یافت، تصریح دارند که تحولات اخیر نشان داده که جنگ عراق و ایران بخشی از طرح‌هایی بود که توسط واشنگتن پیریزی شد و منابع دیپلماتیک غربی بر این موضوع صحه گذاشتند که آمریکا می‌خواست ایران را توسط عراق مجازات کند. در تایید این موضع واشنگتن ادموند ماسکی وزیر امور خارجه آمریکا سیاست آمریکا در قبال ایران را به طور صریح اعلام کرد. اضمحلال و از هم پاشیدگی داخلی ایران، فروپاشی اقتصاد ایران و تهاجم به مرزهای آن. زبیگنیف درژینسکی هم توسل به هر اقدامی را علیه ایران ممکن دانست و اظهار داشت آمریکا قادر است همه کوشش های لازم را به عمل آورد و تمام وسایل لازم را به کار گیرد تا ایران را به قبول دیدگاه های خود وادار سازد.
در 20 شهریور ماه سال 1359، یعنی 10 روز قبل از حمله گسترده ارتش بعثی به کشورمون، صدام حسین وزیران خارجه کشورهای عربی رو در بغداد گرده هم آورد. در این نشست دولت عراق به صراحت از همتایان عربی خود استمداد می‌جوید و تصریح می‌کند باید خاک خود را از ایران باز پس گیریم. یک هفته بعد صدام حسین قرارداد سال 1957 الجزایر رو که مبنای صلح و ترک مخاصمه بین دو کشور همسایه ایران و عراق به شمار می‌آمد در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و خطاب به نمایندگان مجلس ملی عراق گفت من در برابر شما اعلام می‌دارم که موافقتنامه 6 مارس 75 از نظر ما خاتمه یافته تلقی می‌شود، بنابراین باید وضع حقوق شط العرب به قبل از آن بازگردد.
متعاقب فسخ یک جانبه قرارداد الجزایر از طرف بغداد، ارتش عراق با توسل به زور در صدد برآمد کنترل اروندرود را در دست گیرد و از کلیه نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که قصد عبور از این رودخانه را داشتند خواست پرچم عراق را نصب کنند. صدام حسین در توجیه تجاوز نظامی به ایران جمهوری اسلامی را با رژیم صهیونیستی مقایسه کرد و خطاب به نظامیان عراقی گفت هر زمین و آبی که شما از بند گروه خمینی آزاد کنید به گونه عملی به مفهوم آزادسازی همین مقدار از سرزمین فلسطین است. با تکمیل استقرار 12 لشکر عراق در مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران همه چیز برای تهاجم گسترده ارتش بعث به خاک کشورمان فراهم آمد و بالاخره در 31 شهریور ماه همزمان از زمین، هوا و دریا نظامیان عراقی قلمرو ایران اسلامی را مورد تجاوز قرار دادند و به سبب فقدان آمادگی دفاعی ایران و نابسامانی ارتش به سرعت در خاک کشورمان پیشروی کردند.
خب وقت برنامه این هفته ما هم به پایان رسید. حتما مشتاقید که همراه با ما به نیمه دوم سال 59 بازگردید و از شرایط حاکم بر کشور در نخستین روزها و اولین سال جنگ تحمیلی آگاه بشید. اگرچه در این برنامه مجال کافی نداریم که به جزئیات و بررسی روزشمار رویدادها بپردازیم، ولی این قول رو میدیم که به مقتضای هدف و ساختار برنامه اهم تحولات و بحرانهای کشور رو در مقطع مورد نظر در برنامه های آینده مرور کنیم. تا برنامه بعد همگی شما رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم و لحظات بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو داریم. ممنون و متشکرم.